بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. المقدمة وفيها أمور. من این مقدمه رو سریع برای دوستان بخوانم که این رو عبارت خوانده باشیم. پیش بحثی من دارم، بعید میدونم برسیم امر اول رو شروع کنیم، حالا اگر رسیدیم شروع میکنیم. قبل این علمان که عبارت خونده باشیم، من این مقدمه رو برای دوستان بخوانم، توضیح خارجی ندارم. و فیها امورون، ایشان کتاب رو به تقسیماتی مطرح کرده اند. قسم اولش مقدمه ایست که البته در یکی از همین مقدمات تقسیم مباحث رو هم برای ما ارائه خواهند داد. در این مقدمه ایشون 12 امر از اموری که در مباحث علم اصول مطرح است و مهم است برای ما مطرح میکنن، تا اینکه دیگه وارد مستقیما وارد مباحث بشن و دیگه باب به باب ان شاء الله پیش بریم. این امور رو من یک به یک عرض میکنم، توضیح هم حالا نیازی نیست، دیگه هر کدام رو مستقلا وارد میشیم و اونجا بحث خواهیم کرد ان شاء الله. و فیها امور، الامر الاول تعریف علم الاصول و موضوعه و غایته. امر اول رو ایشون اختصاص میدن به بعضی از رؤوس ثمانیه، اون رؤوس هشتگانه‌ای که معمولا در مدخل هر علمی بحث میشه، به خاطر اینکه یک دورنمایی از اون علم برای شخص ایجاد بشود، با جهل محض وارد علم نشه. الامر الثانی تقسیم المباحث الاصولیت الى لفظیت و عقلیت. امر دوم رو هم اختصاص دادن به این بحث که مباحث اصول به اقسامی تقسیم میشه، از جمله تقسیم به مباحث لفظی و مباحث عقلی، که به همون تعبیری که عرض کردیم جلد اول و دوم اصول رو هم معمولاً با همین بیان گاهن تقسیم میکنن. الامر الثالث الوضع و اقسامه الاربعه و تقسیمه ایضا الى شخصی و نوعی. بحث وضع بحث مهمی است، اقسام چهارگانه وضع رو ایشون مطرح میکنن و همچنین وضع رو برای ما به وضع شخصی و وضع نوعی تقسیم خواهند کرد. الامر الرابع تقسیم الدلالت الى تصوریت و تصدیقیه. دلالت تصوری داریم، دلالت تصدیقی داریم، چون تقسیم به بحث خواهند کرد. الامر الخامس الحقیقت و المجاز، حقیقت، راهای رسیدن به حقیقت، اینها رو بحث میکنن. الامر السادس علامات الحقیقت و المجاز. الامر السابع الاصول اللفظیه، اصول لفظیه که اصول متعددی است که از این اصول در فهم دلالات معمولا استفاده می شود، مطرح خواهند کرد. الامر الثالث الاشتراک و ترادف و امکان و هما و وقوع و هما. لفظ مشترک، لفظ مترادف، آیا اصلا امکان داره تحقق لفظ مشترک یا لفظ مترادف؟ اگر امکان داره واقع شده است یا واقع نشده؟ می دونید در بعضی از مباحث در امکانش ما بحث می کنیم، در بعضی از مباحث با فرع امکان در وقوعش بحث میکنیم که آیا واقع شده یا نشده. الامر التاسع استعمال المشترک فی اکثر من معنا، استعمال لفظ مشترک در اکثر از یک معنا آیا امکان پذیر است یا نیست؟ مثلا لفظ عین هم به طلاق و اطلاق میشه هم به نقره، آیا در استعمال واحد میتونیم بگیم عین هر دو رو اراده بکنیم؟ خود زیادی خواهد آمد. الامر العاشر الحقیقت الشرعیه و المتشرعیه، یکی از مباحث دیگر ماست. الامر الحادی عشر ان اسماء العبادات و المعاملات موضوعه للصحیح او للاعم. الفاظی که اسمن برای عبادات یا اسمن برای معاملات، آیا اینها وضع برای صحیحشون شده؟ یعنی وقتی که میگیم صلات، در یک روایت ما صلات دیدیم، آیا صلات صحیح مراده یا نه لفظ عبادت یا لفظی که برای یک معامله است برای اعم از صحیح و فاسده؟ الامر الثانی عشر المشتق بانه موضوع للمتلبس بالمبدا او للام. همه این عناوین در هر بحثی که میرسیم خودش نیاز به توضیحاتی داره که انشاءالله مطرح خواهد شد. قبل از اینکه به امر اول وارد بشیم، باز در سوالات بعضی از دوستان دیدم در جلسه قبل هم بود، به تعبیری بگیم دیباچه ای یا پیش بحثی رو عرض میکنیم. در این عرایزمون عمدتاً به این چند نکته میخواییم برسیم و توجه داریم. یکی آشنایی اجمالی با تاریخچه اصول فقه، و در بینش طبیعتاً روشن میشه، بررسی میشه که ما چه نیازی داریم به این علم و اهمیت این علم روشن خواهد شد. از اون طرف واضع این علم کی بوده؟ این هم بعضی از رؤوس ثمانیه است، اهمیت علم، واضع علم. محضر شما عرض میکنم که حالا این واضع به چه معناست، من توضیح خواهم داد که احساس خود من اینه که یک خلقی صورت پذیرفته در بعضی از بیانها یا عدم توجهی که اختلاف نظر هم ایجاد کرده. این نکته رو بعدا خواهم گفت و همونجا توضیح خواهیم داد و بعض نکات دیگر که حالا دوستان وقتی دقت بفرمان انشاءالله روشن خواهد شد. از منابع متعددی هم من تو این بحث استفاده کردم، تقریبا عمده مباحث ادبی که در عبارات متأخرین و خصوصا عبارات معاصرین هست و از نوشته های استاد ارجمند هم ما استفاده فراوان بردیم. یه صلواتی بفرستن علیه زمان. اللهم صل علی محمد. زمانی که پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه مبعوث شدن به رسالت و شریعت اسلام رو به همراه خودشون آوردن، طبیعی این بود، شاید مثلا اون زمان خیلی ها این حدس رو می زدن، عادت همینه که این حدس زده بشه، که بگیم متدینین و متشرعین مشکل چندانی در اخذ دستورات الهی نداشته باشن. خب پیامبر گرامی اسلام حاضر بودن، اینها به راحتی می تونستن از پیامبر اسلام صلوات الله علیه احتیاجات دینی خودشون رو دریافت بکنن. لکن بعضی از اموری که کم کم پدیدار شد، مشاکلی که کم کم پیش آمد، از جمله گستردگی دستورات، محضر شما عرض بکنم یکی از نکات مهم بود، پیدایش بعضی از امور ناسخ و منسوخ، گاهی دستوری می آمد یا عدم بیانی دلالت بر جواز داشت مثل شرب خمر، اما بعد از مدتی دلیلی بر خلاف دلیل اول، یا دلیلی می آمد سکوت ما قبل رو، سکوت اولیه رو از بین می برد. علی ای حال ناسخی داشتیم و منسوخی، عام و خاصی، دلیلی به صورت عام بیان می شود، بعد از مدتی خاص برای اون دلیل می آمد. مطلق و مقید، ما در بسیاری از روایات داریم مطلبی به حالت مطلق بیان شده، در روایت یکی از حضرات دیگر یا همون حضرت در یک زمان دیگر به صورت مقید مطرح شده است. محکم و متشابه، خب بعضی از عبارات در روایات مثل قرآن جزء محکماتند، اما بعضی از عبارات جزء متشابهات محسوب میشن. امور دیگری مثل خروج اسلام از مرز مدینه النبی صلوات الله علیه، جهانی شدن اسلام، ظهور کاذبین حتی در زمان پیامبر گرامی اسلام. من با حوصله از دوستان تقاضا دارم همه جلسات، خصوصا اینی که دو جلسه اول، من با حوصله انشاءالله یکی از خطبه های از امیر علیه السلام رو خواهم خوند که در همون خطبه دلالت داره که حتی در زمان پیامبر گرامی اسلام کاذبینی بودن که روایاتی رو به کذب به معصوم علیه السلام نسبت می دادن. و اوج مشکل و اوج اشکال اون زمانی بود که مدینه العلم رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه رحلت فرمودند و باب مدینه العلم حضرت علی علیه السلام خانه نشین شدند. طبیعتاً کار به دست کیا افتاد؟ بله، کار به دست سفیهان و جاهلان افتاد. خب اینا هم که با منبع وحی مرتبط نبودند که. وقتی کار به دست اینها افتاد، این مشکلات وجود داشت، اینها هم اتصالی به منبع وحی بله نداشتند. مراجعه کردند به قیاسگرایی، حجت شمردن اجماع اهل مدینه رو، اجتهاد مجتهدین رو، البته بهتره بگیم مجتهد نماها رو قائل به تصویبش بودن ولو مخالف یک دیگر باشه. محضر شما عرض بکنم که در یک قضیه هم نقل دوستان حتما شاید شنیده باشن که در یک مسئله اختلاف بود، شخصی حکم میکرد یکی از قضات اهل تسنن، قاضی دیگری هم دقیقاً خلاف اون حکم کرد. محضر شما عرض میکنم که رفتن پیش اون قاضی القضات خودشون به تعبیری و او بیان کرد که هم این صحیح هست و هم آن، حرم الحلال و حلل الحرام، حرام رو حلال کردن و حرام رو حلال. خب در این فضا محضر شما عرض بکنم که طبیعی بود دست به دامن شدن این افراد، عرض کردم به مثل قیاسگرایی، حجیت اجماع اهل مدینه، تصویب اجتهاد مجتهد نماها و بسیاری از مسائل دیگری که در کتابهای علمی اونها هم همکنون وجود داره. حتی نمیخوایم بگیم همه بیانها و همه نظریاتشون از این جهت برخورداره، بسیاری از مطالبی هم وجود داره که به نظر ما قابل استفاده است و حتی در اصول اهل تشیع هم باید جا پیدا بکنه. خب در چنین فضایی بود که اهل بیت علیهم السلام وارد میدان شدن و نقش خودشون رو ایفا کردن، نشان دادن. گاهی با قیاس و تصویب مبارزه کردن، گاهی اشاره به بعضی از مسائلی کردن که بعدها جزء اصلی ترین قضایا و مسائل اصولی قرار گرفت، گاهی اشاره کردن به بعضی از مسائل رجالی در سلسله اسناد نسبت به سلسله اسناد و موارد دیگری که مطرحه. من به خاطر اینکه این مجموعه عرایضی که در این چند دقیقه مطرح کردم کاملا روشن بشه برای عزیزان، یکی از خطبه های حضرت رو سعی می‌کنم این مقدار سریع‌تر اما با دقت، حتما هم دوستان سعی کنن در مطالعه دقت 10-15 دقیقه روی این خطبه داشته باشن. این رو من یک مطالعه گذرا و قرائت گذرایی برای دوستان بکنم، دقت کنن تا بحث رو ادامه بدیم. یه سلام علیکم.
اللهم صل على محمد محمد.
خطبه 210 حضرت در نهج البلاغه در پاسخ به سؤال یک شخصی این خطبه رو حضرت ایراد می فرمایند. وقد، بسم الله الرحمن الرحیم، وقد سأله سائل عن احادیث البدع. بدع جمع بدعه. من تنها لغتی که دیدم این تعبیر رو آورده مجمع البحرین بود، احادیث بدع. البته بدع هم دوستان بخونن مانعی نداره، به معنای تازه منتقل میشه به اون معنا. و قد سأله سائل عن احادیث البدع، شخصی از احادیثی که این احادیث بدعت میارن از حضرت سوال کرد. و اما فی عید الناس من اختلاف الخبر، ما سوال کردیم، دقیقا محل بحث ماست که ما گاهی میبینیم اخباری که در عید الناس و در میان مردم رائجه اختلاف دارن با یک دیگر، یکی حرفی میزند حدیثی حرفی میزند که حدیث دیگر نقض میکنه اون رو. فقال علیه السلام، از این فضا سوال کرد، حضرت اینگونه پاسخ دادن: ان فی عید الناس حقا و باطلا، در میان مردم محضر شما عرض بکنم که هم احادیث حق وجود داره و هم احادیث باطل وجود داره، و صدقا و کذبا، احادیث صادق وجود داره و احادیث کاذب وجود داره، و ناسخن و منسوخا و عاماً و خاصا و محکماً و متشابها، همه اینها هست، و حفظن و وهما، هم احادیثی وجود داره که درست ضبط شده، درست حفظ شده، این اون کسی که دریافت کرده هم درست دریافت کرده، هم درست حفظ کرده، هم درست منتقل کرده، لذا محفوظ مانده. اما و وهما، بعضی از احادیث هم وهمن، وهمن یعنی چه؟ یعنی اشتباهن، درست نقل نشده. و لقد کذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی عهده، اشکالی نداره دوستان صلوات بفرستن.
اللهم صل علی محمد و آله.
ببینید این خطبه رو گفتم شاهد برای یکی از اون امور هست، چه بود؟ که حتی در زمان رسول گرامی اسلام به حضرت دروغ نسبت می دادند. و لقد کذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی عهده حتی قام خطیبا، علی عهده یعنی در روزگار خودش، نه اینکه حضرت رحلت فرموده بود بعد دیدن خب نیست شروع کردن به دروغ بستن، نه، علی عهده دروغ می بستن حتی قام خطیبا، تا اینکه حضرت ناچار شد و به خطابه ایستاد و برای مقابله با این رویه. فقال، فرمود: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کسی که بر من از روی عمد دروغ ببنده جایگاهش در آتش جهنمه. بعد حضرت امیر علیه السلام در ادامه خطبه می فرمایند که و انما اتاک بالحدیث اربعت رجال لیس لهم خامس، خیلی قابل استفاده از این خطبه، حتما دوستان مراجعه کنند. افرادی که خطبه 210 حالا نهج البلاغه مختلفه، حتی خود خطبه هم یکی دو تا پس و پیش داره تو بعضی از آدرس ها، قبل و بعد رو نگاه کنید، با نهج البلاغه مرحوم دشتی صفحه، چون من از این کپی گرفتم، صفحه 200 و صفحه 430، بله 430. حضرت می فرمان که انما اتاک بالحدیث، انما مفید چیه؟ حسره دیگه، لذا بعدش هم حضرت می فرمان لیس لهم خامس، اونایی که برای تو حدیث میارن، نقل حدیث میکنن، چهار دسته، توجه داشته باش به این چهار دسته، بهتون تشخیص بدیم، پنجمی هم وجود نداره. رجلون منافق، یه دمیان برای تو حدیث نقل میکنن، اینها منافقن، مظهرون للایمان، متصنعون بالاسلام، لا یتعصم ولا یتحرج، اینا مظهر ایمانن، ایمان رو اظهار میکنن اما متصنع به اسلامند. محضر شما عرض بکنم که باز متصنعون بالاسلام هم معناش همونه، یعنی خودشون رو اسلام گونه قرار میدن، به تعبیر محضر شما عرض بکنم که رائج اسلام نما هستند، لا یتعصم. ماده اسم در چه بابی استعمال شده؟ لا یتعصم تفعل یتفعل و تفعل، از گناه دست نمی کشند، این معنا رو داره. ولا یتحرج، دارن منو های دشتی خواستن ترجمه رو متفاوت کنن بین لا یتعصم و لا یتحرج. حالا با توجه به مراجعه مختصری که البته من دیگه خیلی نمیرسم با دقت کامل اینها رو بخوام مراجعه کنم، نگاه کردم نه، حرج در لغت به معنای اسمه، همون گناه، خود اسمم که معنای گناهه، لذا لا یتعصم و لا یتحرج به یک معناست. عطف تفسیره در اینجا، تفسیر به محضر شما عرض بکنم از نوع تأکیدش میشه دیگه. لا یتعصم و لا یتحرج این اینا از گناه دست نمی کشن، توبه نمی کنن. یکذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم متعمدن، دروغ می بندن بر رسول گرامی اسلام از روی عمد. فلو علم الناس انه منافق کاذب لم یقبلوا منه، مردم اگر بدونن این منافق کاذبه احادیث از او قبول نمی کنن دیگه. ولم یصدقوا قوله، قولشو تصدیق نمی کنن. ولکنهم قالوا صاحب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. کی میگن؟ این صاحبو خبر مبتدای محذوفه دیگه، میگن خب این که داره نقل میکنه از اصحاب رسول گرامی اسلام بوده، رآه، پیامبر اسلام رو دیده است و سمع من، از او شنیده است، فکر میکنن مثلا دروغ نمیبنده. و لقف ان، لقف یلقف و لقفن الشیعه، یعنی چیزی رو به سرعت رو بودن، یعنی از پیامبر اخذ کرده، این نا بیشتر تفسیره دیگه. و فیأخذون به قوله، اخذ میکنن قول این شخص منافق رو. و قد اخبرک الله عن المنافقین، به ما اخبرک، ممکنه در این فرازها حضرت بخوان یه مقدار راه چاره به ما بدن. راه چارهش چیه؟ بله، ما از اینها میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دیگه، درسته؟ پناه ببریم به چی؟ به خود متن شریعت. و قد اخبرک الله عن المنافقین، به ما اخبرک، شما متن شریعت رو که نگاه کنید اوصاف منافقین رو گفتن دیگه. و وصفهم به ما وصفهم بهی لکن، برای تو اینها توصیف شده است. ثم بقوا بعده، بعد از اسلام اینها باقی ماندن. فتقربوا الی ائمه الضلاله، اینها به ائمه گمراهی رهبران زلالت نزدیک شدن. و دعات الی النار، رهبران دعوت کننده به آتش. و دعات الی النار به زور و بهتان، اونهایی که با تزویر و بهتان به آتش دعوت میکنن. فاکلوا بهم الدنیا، اکلوا بهم الدنیا، محضر شما عرض بکنم که معناش اینه که به واسطه این منافقین دنیا پرستی خودشون رو گسترش دادن. و این نمن ناس و معل ملوک و دنیا، حالا اینا دیگه خیلی اهمیتی نداره. الا من عصم الله، مگر کسی که به خدا پناه ببره. فهازا احد الاربعه، این دسته اول که دسته منافقین بودن، یکی از دسته هایی هستن که روایات نقل کردن. خب این روایات در اون زمان رایج بوده، بعضن در کتب ما وارد شده است. خب راه تشخیصش چیه؟ بله، اینجا احساس نیاز میشه دیگه، درسته؟ به این که یک فنی بیاد به میدان، یک علمی بیاد به میدان، چکار کنه؟ این راه رو برای ما باز بکنه. کردم همین روایت و بعض روایات دیگر دلالت بر این داره که خود ائمه علیهم السلام مبدعین علم و اصول هستن، که حالا عرض خواهم کرد. خسته نشدن دوستان که یه سلام بوده بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سریع تر میخونم، دقت کنید. بله، نه اینطور نیست، بیگانه از رجال نیست، اما نمیتونیم بگیم از اصول بیگانه. دقت میکنید؟ چون یکی از مباحثی که در خود اصول مطرح میشه سنده. البته سند که فرقی که بین لغت مثلا و نحوه است دقت میکنید تقریبا اینجا هست. اگر اشخاص سند رو بخواید بحث بکنید که آیا این شخص خاص ثقه است یا نیست، این مربوط به علم رجاله جزئی، اما به طور کلی خبر باید ثقه باشد، باید صحیح باشه، باید ممدوح باشه، باید حسن باشه. خب اینها مباحثی است که از همینا به دست میاد دیگه. و رجل سمع من رسول الله شیئا لم يحفظه على وجهه، مردی که شنیده است از رسول گرامی اسلام یک چیزی را که بر وجه خودش حفظش نکرده، حافظ او نبوده، فوهم فیه، در اون مطلب اشتباه کرده، ولم يتعمد کذبا، از روی عمد دروغ نگفته است، فهو فی یده و یرویه و یعمل به. این محضر شما عرض بکنم، شیئی که دریافت کرده در اختیارشه، روایت میکنه و اون هم عمل میکنه. و یقول انا سمعته من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میگه من از رسول گرامی اسلام شنیدم. فکر میکنه همون چیزی که در خاطرش هست از کی شنیده؟ از محضر شما عرض بکنم که پیامبر گرامی اسلام. البته بلا تشبیه خب خیلی پیش میاد، فقط میخوام برات تنظیر روشن بشه. خیلی از مواقع دوستان نقل میکنن یا به خود ما یا به دوستانشون که مثلا فلانی در همه درس ها اینطوره ها سر کلاس اینو گفته، در حالی که چیزی که استاد مطرح کرده است اون نبوده. لذا شنیدن مطلب با دریافت و حفظ مطلب متفاوت. ممکنه بشنویم مطلب را اما به گونه صحیح دریافت نکنیم. فلو علم المسلمون انه وهم فيه لم يقبلون منه، اگر بفهمن که اشتباه کرده قبول نمی کنن. ولو علم هو انه كذلك لرفع، حتی خودش هم اگر فکر کنه که توجه بکنه که اشتباه کرده است لرفع، اونو چیکار میکنه؟ کنار میزنه. و رجل ثالث سمع من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شیئا یأمر به، از پیامبر گرامی اسلام چیزی رو شنیده که به او امر کرده، ثم انه نهى عنه، سپس ازش نهی کرد، ناسخ و منسوخ، و هو لا یعلم، امر رو شنیده اما منسوخ رو شنیده اما ناسخ رو که نهی ما بعد است نشنیده، نمیدانه. او سمع ینها عن شیء ثم امر به و هو لا یعلم، حضرت از یک چیزی نهی کرده اما بعد از مدتی نسخ شده است، ناسخش اومده، امر شده به او و هو لا یعلم. فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ، منسوخ رو حفظ کرده ناسخ رو حفظ نکرده است. فلو علم انه منسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون سمعوه منه انه منسوخ لرفضه، خودش و دیگران اگر بدانن این گونه است عمل نمی کنن. اما چه کنیم که نمی دانن؟ خب چگونه بدانیم؟ اینا واسه رجالی نیست، چگونه بدانیم؟ و آخر و رابع، چهارمین و محضر شما عرض بکنم آخرین مورد، آخر و مورد دیگر که چهارمین مورد است، لم یکذب علی الله ولا علی رسوله، کسی که نه دروغ میبنده بر خدا و رسول خدا، مبغض للکذب خوفا من الله، از روی خوف از خداوند بغض به کذب داره، و تعظیما لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ولم یهم، اشتباه هم نمی کنه، حافظ خوبیست برای مطالب، بل حفظ ما سمعه علا وجهه، بر وجه خودش اون حالتی که لازم هست حفظ می کنه. فجاء بهی علا ما سمعه، اونو مطرح می کنه، علا ما سمعه هم مطرح می کنه، حرفی و ذره‌ای کم و زیاد نمی کنه. لم یزد فیه ولم ینقص منه، نه چیزی زیاد میکنه نه چیزی کم میکنه. فهو حفظ الناسخ فعمل به و حفظ المنسوخ فجنبه عنه، ناسخ رو حفظ میکنه بهش عمل میکنه، منسوخ رو توجه داره ازش دوری میکنه. و عرف الخاص و العام و المحکم و المتشابه فوضع کل شیء موضعه. پس معلوم میشه ما نیاز داریم به یک محل رجوعی که این امور رو، ناسخ و منسوخ رو، عام و خاص رو، محکم و متشابه رو به ما بشناساند. دو سه صد دیگه مونده میخوانم برای دوستان. و قد کان یکون من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الکلام له و جهان. ایشون میفرمایند گاهی پیامبر گرامی اسلام مثل همه حضرات این مطلبی رو که میگفتن، این مطلب دو وجهی بود. تو محاورات و عرفی هم میبینیم دیگه، بیان حضرات یه بیان خاصی که نبوده، طبق محاورات مردم سخن میگفتن. فکلام خاص و کلام عام، فیسمعه من لا یعرف ما انا به، ما انا الله به ولا ما انا رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فیحمله السامع و یوجهه علی غیر معرفت به معنا، و یوجهه علی غیر معرفت به معنا. و ما قصد اون محضر شما عرض بکنم که توجه داره به اون چیزی که معنای مراد حضرت نبوده. و ما خرج من عجله، اونجا که حضرت می فرمان ولیس کل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کان یسأله و یستفهمه، همه اینجوری نبودن. ببینید ما باز تکیه میکنم، نمیخوایم شخصیت ها رو بررسی بکنیم که بگیم خب همه اینجوری نبودن، مربوط به علم رجاله. همه اینجوری نبودن در نتیجه چی میشد؟ احادیث نادرست منتشر میشد. دقت میکنید؟ این وقتی حضرت میفرمان ما چهار دسته داریم، امکان رو که بحث نمی کنن، امر واقع رو دارن بحث میکنن، میخوان بگن این چهار دسته وجود داره، ما چه کار کنیم؟ حتی ان کانوا لیحبون ان یجیء الاعرابی و الطارئ فیسألهم حتی یسمعوا و کان لا یمر بی من ذلک شیئا الا سألته ان حفظته. این حضرت در آخر میفرمان اون کسی که حقیقتا از رسول گرامی اسلام درست سوال میکرد و همه جهات رو مد نظر داشت من بودم. و محضر شما عرض میکنم که تا ادامه این خطبه شریف که دیگه اواخرش بودم برای دوستان خواندم. خب با توجه به این روایات، به این محضر شما عرض میکنم خطبه‌ای که برای دوستان خواندم، دیگه فرصت هم نیست، من دارم خطبه 18 رو هم یه مراجعه داشته باشن دوستان، بد نیست. روشن شد برای عزیزان که با توجه به مشاکلی که هم در زمان رسول گرامی اسلام به وجود آمد، وقایعی که بعد از رسول گرامی اسلام به وجود آمد، مجموع اینها احساس نیازی رو ایجاد کرد که ما نیاز خودمون رو از شریعت چگونه تأمین بکنیم. اون ارتکاز اولیه‌ای که من در یکی دو سطح اول عرض کردم که مثلا عادت و حد این بود که وقتی پیامبر مبعوث شدن به ذهن بزنه که خب به دستیابی به منابع شریعت و احکام کار ساده ایست، الان فهمیدیم که در یک حد اجمال خب اونچنان هم که در وهله اول انسان فکر میکنه ساده نیست، محتاج به یک چهارچوبی است، به یک فن و علمی است که در زمینه خودش ما رو به این جهت راهنمایی بکنه. نسبت به تاریخچه علم و اصول هم من یک بحث مختصری رو محضر دوستان عرض کنم، چون در سوال دیروز دوستان بعضی دوستان هم بود، تا انشاءالله برسیم به متن عبارت. صلوات بفرستن دوستان.
اللهم صل
على محمد. بعضی از علمای اهل تسنن تلاش کرده اند که آغاز این علم رو به مذهب خودشون نسبت بدن. به طور مثال جناب ابن خلدون و صاحب کتاب کشف الظنون تصریح کردند که اول من صنف فی علم الاصول محمد بن ادریس شافعی. در بین اقوالی که در محضر شما عرض بکنم که نسبت دادن به اهل تسنن وجود داره، این نظریه در صدره، شهرت بیشتری داره. کسی که در سال 204 هجری رحلت کرده، از دنیا رفته، وفات کرده، نسبت میدن به اون. در حالی که ما الان چکار کردیم؟ بله، رگه های این مباحث رو در خطبه حضرت امیر پیدا کردیم، حالا من توضیحی انشاءالله عرض خواهم کرد. بعضی هم به مذهب حنفی نسبت میدن، مثل جناب ابو یوسف یعقوب ابن ابراهیم از شاگردان ابی حنیفه به ایشون نسبت داده شروع علم اصول رو، یا بعضی به شیبانی فقیه عراقی که مقدم بر شافعی بوده نسبت دادن. عجیب اینه بعضی از علمای اخباری از اهل تشیع خواستن این نظر رو تقویت بکنن و این علم رو به اهل تسنن نسبت بدن. علتش هم روشنه. چرا؟ طبیعتا علم اصول رو مکتب اصولی و مکتب اخباری متفاوته دیگه. علمای علم اخباری خیلی هاشون علمای بزرگواری هن، اما دو مکتبه، دو نهره علمی است. میخواستن بگن این چیزی که الان در تشیع رائد شده است به عنوان مکتب اصولی، این برگرفته شده از اهل تسنن. یعنی احساس میشود که عقیده باعث انحراف تحلیل و نظر شده باشه. لیکن عمده اهل تشیع بر این عقیده هم که این علم زائده اهل تشیع است. بسیاری مطرح کردند که از زمان صادقین علیهم السلام، محضر شما عرض بکنم، شروع شده، مثل مرحوم سید حسن صدر در کتاب تأسیس الشیعه ایشون واضع این علم رو امام باقر و امام صادق علیه السلام می شمارند. بزرگوارانی مثل استاد بزرگوار ما حسنای علی دوست هم نظرشون اینه که اصل این علم از زمان حضرت امیر علیه السلام بوده، حتی ممکنه بگیم از زمان پیامبر گرامی اسلام بوده، چون رگاه های بحث در قرآن هم بله دیده میشه. آیه نبع رو دوستان شنیدن و نشنیدن؟ بله، ان جاءکم فاسق بنبع فتبین. خب خود این یک مسئله مهم اصولی است، یه باب بسیار مهم و مفصل هم کمن و هم کیفن رو در بر داره. البته چیزی که به ذهن ما میرسه، عرض کردم آخر بسی اشاره این میکنم، این که بعضی از بزرگواران مثل حضرت استاد میفرمان که از زمان پیامبر گرامی اسلام یا حضرت امیر علیه السلام، بعضی دیگر از اهل تشیع میفرمان که از زمان صادقین، حتی بعضی میفرمان بعد از غیبت صغرا، دقت میکنید از اون زمان شروع شده. به نظرم این علتش باید در تنقیح موضوع بررسی بشه. ببینید وقتی ما میگیم واضع این علم کیه، باید اینو باز کنیم، منقهش کنیم. یعنی چه واضع این علم کیه؟ آیا مراد از واضع اون کسی است که اولین شمه های بحث رو طرح کرده؟ اگر این باشه، خب بله، از زمان حضرت امیر علیه السلام، پیامبر گرامی اسلام علیه السلام بوده است این مباحث. اما اگر مراد این باشه که اول من صنف فی هذا العلم، یعنی به عنوان یک علم مطرح شد، یک چارچوبی داده شد، مثلا یک رساله‌ای در مورد او مطرح شد، اگر این باشه ممکنه نسبت بدیم به زمان صادقین علیهم السلام یا حتی بعد از زمان غیبت صغرا که شروع اوج مباحث اصول از اون زمان بوده است، زمان مرحوم سید مرتضی به بعد. سلامات دیگری بفرستن
دوستان.
خب با این عرایزی که کردیم چه نیازی داریم ما به این علم؟ دو سه جمله عرض میکنم یا بحث رو شروع میکنیم یا انشاءالله جلسه آینده. خب اولا دوستان توجه دارند ما انسانیم، نه جامدیم، درخت و گیاهیم، نه بهیمه‌ایم، لذا مکلفیم به تکالیف. وقتی کسی شریعت رو قبول میکنه، مکلف به تکالیف بودن رو هم طبیعتا قبول میکنه. نکته دیگر این که ما بحثمون روی فروع دینه، نه اصول دین. در فروع دین ما مکلف هستیم به چی؟ ببینم دوستان منتقل میشن. در اصول دین، در بسیاری از مصادیق اصول دین خیلی ها مطرح میکنن، میگن ما میتوانیم اگر نرسیدیم معتقد بشیم به ما انزل الله، به ما فی عند الله. مثلا مسئله رجعت، خب بحثایی درش وجود داره. مسئله معاد جسمانی، مباحثی درش وجود داره. اگر ما به نتیجه نرسیدیم چه کار کنیم؟ یا اصلا نخواستیم بریم دنبالش، آیا واجبه بریم دنبالش؟ معاد جسمانی است یا روحانی است؟ نه، ضرورتی نداره، واجب تکلیفی نیست برای عموم. میتونیم معتقد بشیم به اون چیزی که در نزد خداوند هست. بگیم هر چه خداوند در نزد خداوند وجود داره ما معتقدیم، یعنی اجمالاً قبول بکنیم. آیا در فروع دین ما میتونیم این حرفو بزنیم یا مکلفیم به فهم صحیح شریعت؟ بله، مسلماً این مورد دومه. پس ما مکلف به تکالیفی هستیم، بحث ما هم در فروع دین هست. لذا محضر شما عرض بکنم که لازم هست فهم صحیحی از شریعت داشته باشیم. از اون طرف هم نیاز متشرعین هرچی از صدر فاصله گرفتن بیشتر شد، تولید سوال بیشتر شد، ائمه علیهم السلام هم پاسخ میدادن، لیکن مشکلاتی ایجاد شد مثل اخبار متعارض. محضر شما عرض بکنم که دسترسی نداشتن به مرکز که مدینه بود، رحلت پیامبر گرامی اسلام، انحرافاتی که بود که اشاره کردم دیگه وارد نمیشم. تمام اینها وجه نیاز به این علم رو برای ما روشن میکنه. با این بیان هدف و غایت علم هم روشن شد. هدف و غایت علم چیه؟ بله، رسیدن به منابع شریعت، احکام فرعی فقه و شریعت. حالا یا مستقیم ما روی مباحثی بحث میکنیم در این علم که یا ما رو مستقیم به احکام شریعت برسانه، یا در فهم اون ادله کمکیار ما باشه، و یا حتی در فهم بعضی از جزئیاتی که اون جزئیات مؤثر در فهم ادله هستن. یک کلمه‌ای توی روایتی وجود داره، حتی به نحو عموم، مثلا صيغه امر در روایات رایجه دیگه، افعل 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 صم صل. خب محتوای معنوی صيغه امر چیه؟ ما اگر این محتوای معنوی رو بفهمیم به ما چه کمکی میکنه؟ بله، ولو به واسطه در رسیدن به شریعت ما رو کمکیار خواهد بود. اون چی که ما در علم اصول دنبالش هستیم به نحو کلی اینهایی است که اشاره به عرض کردیم. تصنیفاتی هم حتی در زمان خود ائمه علیهم السلام بوده است، مثل کتاب الالفاظ از هشام بن حکم. محضر شما عرض بکنم به کتاب های دیگری که انشاءالله در جلسه آینده ضمن شروع بحث اشاره ای خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.